4 بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا در ادامه خواهید بود. سلام میکنم به شنونده هایی که در این لحظه با ما هستند تا شنونده آخرین خبرها و تحلیل ها باشند در روزی که آغاز دور جدید مذاکرات احیای برجام رو هم شاهد هستیم و تصاویری هم انتشار یافته از دیدار مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران با انریکه مورا و همچنین با نماینده روسیه هم آقای باقری کنی دیداری داشته. پیش از این که بپردازیم به شنیدنی های این مجله بعد از ظهر، تازه ترین خبرها رو داریم با جمشید زند.
با سلام. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا از قول یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران با تکذیب گزارش روزنامه وال استریت جورنال نوشته است که جمهوری اسلامی همچنان خواستار حذف نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکاست. ایرنا نام این فرد را اعلام نکرده، اما از قول او گفته است که اگر آمریکا خواهان به نتیجه رسیدن توافق با ایران است، باید از فرصت استفاده کند. پیشتر وال استریت جورنال به نقل از یک مقام ارشد غربی گزارش داده بود که جمهوری اسلامی با شرط تضمین‌های قوی برای عدم خروج دوباره واشنگتن از برجام از خواستش برای حذف نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی صرف نظر کرده است. دور جدید مذاکرات احیای برجام در وین پایتخت اتریش از روز پنجشنبه از سر گرفته شد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید در 3 روز گذشته 10 نفر را که قصد انجام عملیات تروریستی در میان عزاداران امام سوم شیعیان داشتند بازداشت کرده است. این وزارتخانه در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرد، افراد بازداشت شده را از اعضای گروه حکومت اسلامی داعش معرفی کرده و گفته است آنها در منطقه غرب و جنوب ایران با تجهیزات انفجاری، وسایل ارتباطی و سلاح‌های همراهشان بازداشت شدند. به گفته وزارت اطلاعات در عملیات دستگیری این افراد، 2 نفر از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هم به دنبال تیراندازی رخ داده مجروح شدند. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا روز چهارشنبه گفت آمریکا قصد دارد هواپیمای ونزوئلایی توقیف شده در آرژانتین را به گفته او بدزدد. آقای مادورو در گفتگو با تلویزیون دولتی ونزوئلا مأموریت‌های این هواپیما را انتقال کمک‌های بشردوستانه به کشورهای حوزه کارائیب و آفریقا و همچنین انتقال دارو از چین، روسیه و هند به ونزوئلا اعلام کرد. وزارت دادگستری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که در صدد توقیف هواپیمای باری ونزوئلایی در فرودگاه بوئنوس آیرس آرژانتین به این دلیل است که این هواپیما قبلا به یک شرکت ایرانی مرتبط با گروه‌های تروریستی متعلق بوده است. شرکت ونزوئلایی این هواپیما را سال گذشته از شرکت ایرانی ماهان ایر خریداری کرده بود. دادگاه آرژانتین اوایل این هفته حکم داد که 12 تن از 19 خدمه هواپیما آزاد شوند، اما 4 ایرانی و 3 ونزوئلایی کماکان از خروج از آرژانتین منع شدند. منابع حقوق بشری میگویند در پی اعلام نتایج آزمون سراسری دانشگاه‌ها در ایران، باز هم شهروندان بهایی از ورود به دانشگاه محروم شدند. حساب کاربری حقوق بشر در ایران در گزارشی که روز چهارشنبه در توییتر منتشر کرد، از دست کم 3 شهروند بهایی به نام‌های حیوا بدیعی، هانا موفقی و بهزاد براتی نام برده که با گزینه نقص پرونده در صفحه اعلام نتیجه کنکور خود در سایت سازمان سنجش مواجه شدند. احتمال می‌رود شمار واقعی شهروندان بهایی که از حضور در دانشگاه‌ها در سال جاری محروم شدند بیش از این تعداد باشد. در سال 1400 دست کم 14 بهایی و در سال 1399 دست کم 21 نفر از باورمندان به این آیین در ایران اعلام کردند که از تحصیل در دانشگاه ها باز داشته شدند. و با وجود بارانش های اخیر در مناطق گسترده از ایران، شرکت مدیریت منابع آب در گزارشی اعلام کرد که میزان پرشدگی سطح های کشور از ابتدای سال آبی جاری تنها به 46% رسیده است. بر اساس این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد، حجم آب سطح‌های ایران که از ابتدای مهر 1400 تا 8 مرداد 1401 بررسی شده، میزان آب ورودی به سطح‌ها نسبت به سال آبی پیش تنها 5% افزایش یافته است.
تازه ترین خبرها بود با جمشید زند. میزبان شما محمد زرقامی هستم و صفحه اول این مجله بعد از ظهر رو با هم ورق میزنیم. نگاهی خواهیم کرد به آغاز دور جدید مذاکره بر سر احیای برجام. مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران با انریک مورا و همچنین نماینده روسیه دیدار کرده. هانا کاویانی با ما خواهد بود تا بیشتر خبرها رو مرور کنیم. برجام و اقتصاد، دو موضوع از هم جدا نشدنی. این موضوع رو پی میگیریم با مهرداد عمادی و در لابلای خبرها بود که خبر رسید سناتورهای جمهوری خواه از رئیس جمهوری آمریکا خواستند برای ابراهیم رئیسی ویزا صادر نشود. چون این درخواستی تا چند اندازه حقوقی است؟ سعید محمودی برای ما در این باره خواهد گفت. یک بار دیگه خوش اومدید به مجله بعد از ظهر ما. همونطوری که میدونید از آغاز امروز بعد از 5 ماه توقف، مذاکرات احیای برجام بار دیگه از سر گرفته شد و هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران با تعدادی از مقام‌ها و افرادی که در این ارتباط در مذاکرات حضور داشتن دیدارهایی هم داشته. هانا کاویانی اینجاست تا بیشتر برای ما بگه که در این دیدارها چه گذشت، به ویژه دیداری که نماینده ارشد ایران مذاکره کننده ارشدش داشت با انریک مورا و همچنین با نماینده روسیه. هانا
محمد، خبر دیدار، آغاز دیدار علی باقری کنی و انریک مورا حدود 1 ساعت پیش منتشر شد. تصویری هم منتشر شده و به تبع جزئیاتی از نشست این دو دیپلمات ارشد ایران و اتحادیه اروپا در دست نیست. پیش از اون آقای باقری صحبتی هم با میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در این مذاکرات و در سازمانهای بین المللی در وین داشت. اگر خاطرت باشه آقای اولیانوف کسی بود که بسیار پر سر و صدا و پرحاشیه بود در، مثلا اگر که از 5 ماه به قبل بگیریم، در طول سال گذشته بسیار پر خبر بود، اما این روزها با توجه به
در توییتر حضور مسلمی داشت.
آره، خبررسان این مذاکرات بود آقای اولیانوف، اما به تبع با توجه به تهاجم روسیه به اوکراین و این مسئله تحت شعاع قرار دادن، این مسئله موجب شد که ما کمتر و کمتر از آقای اولیانوف بشنویم. اگرچه که روز گذشته بعد از اینکه خبر آمد که دیپلمات‌ها راهی وین شدن، بسیار استقبال کرد از اینکه بالاخره این مذاکرات بار دیگر به ایستگاه وین رسیده. اما این مذاکرات چرا به ایستگاه وین رسیده؟ ما میدونیم که حدود 2 هفته پیش جوزف بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که مسئول هماهنگی این مذاکرات رو داره، آقای بورل پیشنهادی رو بر روی میز گذاشت که حالا آمریکا میگه که این پیشنهاد بر مبنای همان چیزی است که در ماه مارس اوایل بهار به دست آمده بود و پیش بینی میشد اون موقع که این مذاکرات در حال به نتیجه رسیدن هست، اما به جای به نتیجه رسیدن قفل شد و متوقف شد اصلا در اون زمان و حالا ما میبینیم که 5 ماه بعد برگشتن به وین. صحبت از اینه که رویکرد ایران و آمریکا به این پیشنهادی که آقای بورل ارائه کرده چیست؟ چرا ما فقط از ایران و آمریکا صحبت میکنیم؟ به خاطر اینکه همون موقع در اوایل بهار، وقتی که پیش از اینکه مذاکرات متوقف بشه و به نوعی به بنبست برسه، اون موقع طرفهای اروپایی، 3 کشور اروپایی، آلمان، فرانسه و بریتانیا و همچنین روسیه و چین، کار رو برای خودشون تموم شده دیدن و گفتن که این الان مرحله است که دیگه ایران و آمریکا باید تصمیم بگیرن. تا همین امروز 5 ماه بعد هم همچنان وضعیت همان گونه است، به این شکل که ایران وقتی که دیروز اعلام میکنه که داره میره وین، میگه که توپ در زمین آمریکاست. وقتی که آمریکا نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا میاد و راهی وین میشه، رابرت مالی تاکید میکنه که میره به خاطر اینکه ارزیابیش از پیشنهاد آقای بورل مثبت بوده و این ایرانه که باید درخواست‌های فرابرجامی خودش رو کنار بذاره. در نتیجه ما وارد این مرحله شدیم که در آستانش چندین بار طرفین غربی خصوصا در این مذاکرات هشدار دادن که این مرحله نهایی است و اون چیزی که بسیاری در 24 ساعت گذشته درباره اون صحبت میکنند اینه که این مرحله اونجایی است که بالاخره مشخص خواهد شد که آیا برجام احیا شدنی خواهد بود یا خیر.
حالا یک نگاهی هم بکنیم به آنچه که در به هر حال حاشیه این مذاکرات بار دیگه شاهدش هستیم، این که در حواشیش آیا اظهار نظر خاصی رو ما شاهد بودیم از سوی مقام‌های ایرانی یا حتی مقام‌های غربی در خصوص آنچه که داره اتفاق میفته و تا چه اندازه این حواشی نگاه خوشبینانه است به اینکه به هر حال این دور از مذاکرات میتونه نتیجه‌ای رو در بر داشته باشه؟
ببین، شاید خوشبینانه ترین نگاهی که درباره این مذاکراتی که الان در جریان هست در وین شنیدیم، شاید جالب باشه که بگم از آقای کریمی قدوسی ما شنیدیم. آقای کریمی قدوسی که ماها و سالهاست منتقد 100% و قطعی برجام بوده، در مجلس فریادها علیه برجام کشیده، درباره پاره کردن برجام گفته، خیانت بودن برجام گفته، و حالا آقای کریمی قدوسی که عضوی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم هست میاد صحبت از این میکنه که این پیشنهادی که اروپا داده رضایت بخش برای ایران، اگرچه که هنوز یکی دو موردی هست که باید برطرف بشه. چرا آقای کریمی قدوسی میاد این صحبت رو مطرح میکنه مشخص نیست. آیا اینکه جناح تندرو تر در ایران به این نتیجه رسیده، جناح منتقد برجام به این نتیجه رسیده که بدون برجام مثلا وضعیت اقتصادی ایران بسیار وخیمتر از کنونی وضعیت کنونی خواهد شد؟ مشخص نیست. اما دیپلمات های دو طرف، مثلا وقتی که ما از وزارت خارجه آمریکا پرسیدیم که این مذاکرات دیروز وقتی که ازش سوال کردیم، گفتن ما امیدواریم که ایران این خواسته های فرابرجامیش رو کنار بذاره و برای این آمده باشه به وین، اما در این مقطع انتظارات بسیار پایینه. یا خود آقای ملی هم صحبتی رو در همین باب نسبتا انجام داده، در یک توییتی این رو مطرح کرده. برای همین میشه گفت که با توجه به تجربه دور قبلی که در قطر ایران و آمریکا به طور مستقیم مذاکره‌ای رو انجام دادن و به یک باره و به سرعت این مذاکرات به پایان رسید، اون هم با اشاراتی از دستگاه‌های امنیتی ایران مثل خبرگزاری‌های مثل نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی که پیش از پایان اون مذاکرات پایانش رو اعلام کرد، حالا انتظارات به نظر میاد که به نوعی محافظه‌کارانه مطرح میشه که چه بسا اون اتفاق قطر بار دیگه تکرار نشه.
ممنون از تو هانا کاویانی که همراه ما بودی و نگاهی کردیم به مذاکراتی که در حال انجام هست در وین. در تصویری هم که خبرگزاری‌های ایران منتشر کردن، آقای علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی با چهره‌ای خندان در برابر چهره، اگر اینطور بشه توصیف کرد، متحیر انریکه مورا نشسته که معاون سیاسی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا است. همچنان با شما همراه هستیم، اما از بعد اقتصادی برجام و اقتصاد ایران میشه گفت که در هم گره خوردند و گره کوری رو هم تشکیل دادن. مهرداد عمادی برای ما میگه که با توجه به این مذاکرات چه چشم‌اندازی رو باید متصور بود؟
من تصور میکنم در حد یک پاراگراف شاید این باشه که در چارچوب شرایط اقتصادی ایران و شرایط اقتصادی جهان هر دو پارامتر بسیار منفی تر شدن. نخست در جهان که ما میبینیم رشد اقتصادی بیش از 50% در سطح جهان پایین خواهد رفت، این طبیعتاً تقاضا رو برای حامل‌های انرژی کاهش خواهد داد. در کنار این ما می‌بینیم که در ایران افزایش فرار سرمایه و قراردادهای انحصاری در حقیقت فشارهای جدیدی رو اقتصاد معرفی کردن که در رأس اینها شاید مهمترینش این باشه که ما الان بیکاری بعد برخی از استان‌ها بیکاری بالای 35% رو می‌بینیم، کرمانشاه، سیستان، بلوچستان، کردستان. در نتیجه اینها رو که کنار هم دیگه می‌گذاریم می‌بینیم که شرایط فعلی اقتصادی منفی تره. در کنار این تمایل به سرمایه گذاری در پروژه های مشترک در کشورهای غربی بسیار پایین رفته برای ایران، به خاطر اینکه تجربیاتی که در پس از ژانویه 2015 شرکت های غربی پیدا کردن این بود که ایران خواهان پروژه های تولیدی و سرمایه گذاری نیست، بلکه خواهان اینه که فقط بتونه نفت آزاد بفروشه و پولش رو در پروژه هایی که شاید بیشتر اینها بازده اقتصادی مثبت نداشته باشه استفاده کنه. در این راستا شرایط گفتگو دشوارتر شده نسبت به دو سال پیش، و در این چارچوبه که ما باید نگاه کنیم که انتظارات رو به همون نسبت ما باید سقف انتظارها رو از این گفتگوها بسیار پایین تر بیاریم.
آقای عمادی، نکته‌ای که وجود داره، آیا فکر میکنید که الان جمهوری اسلامی تجدید نظری رو کرده درباره آنچه که حالا پیشتر بوده و شما بهش اشاره کردید، مبنی بر این که به هر حال کشورها یا سرمایه گذاران غربی بر این عقیده بودن که جمهوری اسلامی مایل نیست در پروژه های حالا مشترک شرکت کنه؟ چون وقتی ما میبینیم مقام های ایرانی میگن که نیاز به تضمین دارن، اون هم تضمینی میخوان که به این گونه باشه که اگر شرکتی اومد در داخل ایران و برجام در جایی به بنبست رسید یا به مشکلی دچار شد که در گذشته شده، تضمینی وجود داشته باشه که این قرارداد به طور خود به خود و خودکار فسخ نشه. آیا همچین چیزی اصلا در نظر گرفته شده؟
نه، در حال حاضر باشه. اون چیزی که ما میتونیم بگیم در چارچوب قوانین تجاری امریکا اینه که یک همچین تضمینی رو امریکا نمیتونه بده، به خاطر اینکه اگر رئیس جمهور در حال حاضر بگه که من این تضمین رو میدم که لغو کردن برجام ممکن نخواهد بود، این تنها میتونه زمانی به صورت قانونی قابل اجرا باشه که یک لایحه تهیه بشه از طرف حزب دموکرات که با توجه به اینکه جمهوری خواه در اکثریت هست به مجلس قانونگذاری برده بشه، اونجا تصویب بشه، اون موقع این به صورت یک قانون خود ایالات متحده در میاد که نمیشه لغوش کرد. چون در حال حاضر دولت آقای بایدن یک همچین اکثریتی نداره و خودش یک همچین تمایل نشون نخواهد که ما یک چیزی بذاریم که به دست رئیس جمهورهای بعدی رو ببنده، این غیر ممکن نیست یک همچین چیزی، یک همچین تضمینی. ولی امکان این که در اون حد یک همچین تضمینی داده بشه که به نظر حقوقی در حقیقت محدود کنه رئیس جمهور بعدی رو در راستای لغو کردن برجام، این لاغل دور از انتظار منه. یک اشاره کوچک هم بکنم که در کنار این ما میبینیم که در خود کنگره حتی نمایندگان حزب دموکرات اینو مطرح کردن که تحریم هایی که مربوط به مثلا سپاه میشه، مربوط به برنامه موشکی ایران میشه، مربوط به برنامه غنی‌سازی ایران میشه، اینها رو ما باید ادامه بدیم حتی اگر برجام دو مرتبه زنده بشه، دو مرتبه برپا بشه، به خاطر اینکه تا ایران شفافیت رو در راستای نظارت بر برنامه غنی‌سازیش بسیار کاسته و ما یک سال احتیاج داریم که راست آزمایی بکنیم از ایران. خب این خودش یک در حقیقت میشه گفت یک ترمز دیگه هست در این گفتگوها.
خب با همه این تفاصیل وقتی که چنین شرایطی وجود داره، از طرف دیگه مثلا ما این رو هم میبینیم که جمهوری اسلامی برخی موارد رو هم انجام نداده، مثلا مسئله FATF، از طرف دیگه گره های دیگه هم توی برجام وجود داره همونطوری که خود شما هم اشاره کردید. آیا این موجب نمیشه که سرمایه گذاران خارجی رو هم در فکر فرو ببره، حتی اگر توافقی صورت بگیره که اونها رغبتی داشته باشن که در بازار ایران وارد بشن؟
بله، این به نظر من مشاهده خیلی جدیه که شما اشاره میکنید، که این لااقل در نگاه من شاهکره است که ایران اینه که سرمایه گذاری تولیدی در ایران الان یک پنجم ترکیه است و یک سوم آذربایجان نسبت به جمعیت. و در این چارچوب اگر ما نگاه بکنیم با توجه به اتفاقات که افتاد و قراردادهای در حقیقت انحصاری که ایران بسته با جمهوری چین و فدراسیون سیه، در حقیقت شما اگر من بخوام اشاره بکنم اینه که تمام بخش های ارزشمند اقتصاد رو به چین و روسیه واگذار میکنید به صورت انحصاری، یعنی رقابتی نخواهد بود برای اونا برابر کشورهای دیگه. اما انتظار دارید که غرب بیاد سرمایه گذاری کنه. ما یک همچین مشاهده تا لااقل پس از جنگ جهانی دوم در جهان نداشتیم. زمانی که ویتنام خواست واقعا سرمایه گذاری خارجی اتفاق بیفته، تمام قراردادهای نیمه انحصاری که با شرکت‌های چینی داشتن تمام اونها رو آزاد کردن، یعنی تمام اونها رو گفتن ما بازرسی و بازبینی می‌کنیم و به صورت مناقصه دو مرتبه این قرارداد رو می‌بندیم یا که شما برید. و چینی‌ها انجام دادن اینا. ایران یک همچین چیزی رو نمی‌تونه انجام بده به خاطر اینکه حقیقت تنیدگی سیاسی که ایران خوش درگیر کرده با حاکمیت روسیه و حاکمیت چین یک همچین آزادی رو با توجه به نقش سپاه در این راستا به ایران نخواهد داد. شرایط به اندازه‌ای در ایران انحصاری شده که شما خارج از عقدهایی که سپاه داره و نهادهای امنیتی داره دارن با چین و روسیه، ما عملاً اقتصاد بازار آزاد دیگه در ایران وجود نداره.
مرداد عمادی بود، کارشناس مسائل اقتصادی در لندن، که در خصوص برجام میگفت و اقتصاد که در هم گره خوردند و به هر حال برجام بر اقتصاد ایرانی ها سایه هم انداخته. در این خصوص محبوبه توتونچی برای ما نوشته حالا دلار گرون میشه و مصطفی میگه واسه بعضی از کارهاشون پول ندارن، واسه مردمشون پول ندارن، ولی واسه یه بمب هسته‌ای و موشک پول دارن. کاظم هم می‌نویسه ما هسته‌ای نمی‌خوایم، وقتی منبع لایزال خورشید رو داریم میتونیم برق خورشیدی داشته باشیم. این تعدادی از نظرات شما بود. از دیگر شنوندگانمون هم دعوت می‌کنم که حتما نظرشون رو با ما در میون بگذارند. یک فاصله می‌گیریم و برمیگردیم.
کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید و اما در ادامه بپرزیم به یک موضوع دیگه که اون هم در نوع خودش خبرساز بود. سناتورهای جمهوری خواه از رئیس جمهور آمریکا خواستند که برای ابراهیم رئیسی روادید سفر به نیویورک صادر نشه. همونطوری که میدونید سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران گفته بود که آقای رئیسی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد قصد داره که به آمریکا سفر کنه. اما چنین اتفاقی و چنین درخواستی تا چه اندازه میتونه با رویه‌های حقوقی همراه باشه، وقتی که میدونیم به طور عمومی رؤسای جمهور از مسئولیت دیپلماتیک برخوردارند؟ این پرسش رو با سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل در سوئد، در میون گذاشتم.
این البته شاید من شروع جواب سوال شما رو با این بگم که در واقع مسبوق به سابقه است این امر. یک بار حداقل تا اونجایی که من میدونم یک بار این مسئله اتفاق افتاده و اونم در 1988 بود که سازمان ملل متحد از یاسر عرفات دعوت کرده بود که برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک بیاد، ولی بیش از 50 سناتور آمریکایی نامه نوشتن و وزارت خارجه آمریکا رو که در واقع مقام عالی است در مسئله تصمیم نهایی مربوط به دادن یا ندادن ویزا به یک خارجی، وزارت خارجه رو تحت فشار قرار دادن که به عرفات ویزا داده نشه و نهایتا هم وزیر خارجه اون موقع آمریکا جورج شولتز شخصا تصمیم گرفت که ویزا به عرفات نده، که البته عکس العمل خیلی زیاد بود از سوی کشورهای دیگه. علت عکس العمل هم این بودش که دولت امریکا با سازمان ملل متحد یک موافقت نامه در 1947 در بعد به کار سازمان ملل متحد نوشت و بر اساس این توافق قرار بر این بود که تمام کسانی که برای کاری در سازمان ملل متحد یا انجام وظیفه در سازمان ملل متحد قرار است به امریکا وارد بشن یا از سوی سازمان ملل متحد دعوت شدن، اینها باید بهشون ویزا داده بشه و بتونن بدون مشکل به آمریکا سفر بکنن. و بنابراین این تصمیمی که در 1988 گرفته شد یه تصمیم غیر معمول بود. منتها این رو هم من باید اضافه بکنم که در همون 1947 اون موافقتنامه بین دولت امریکا و سازمان ملل متحد وقتی به کنگره امریکا فرستاده شد برای تصویب، کنگره امریکا تصویب این موافقتنامه رو پذیرفت با یک شرط، و اون شرطش این بود که اگر فرد خارجی که قراره به امریکا بیاد سفرش مغایر با مصالح امنیت ملی امریکا باشه، دولت امریکا میتونه امتناع بکنه از دادن ویزا. و جورج شولتز هم در 1988 بر همین اساس رد کرد ویزای عرفات رو، چون هنوز در اون سال در 1988 میلادی مسئله تروریست بودن فلسطینی ها و جریان کشته شدن یک آمریکایی فلج که در یک کشتی تفریحی امریکایی در دریای مدیترانه از طرف فلسطینی ها اون کشتی اشغال شد و این شخص رو با صندلی چرخدارش با آب انداختن و کشته شد، این هنوز در اذهان امریکایی ها بود. و بنابراین جورج بوش استدلالش بود که عرفات این مسئله رو میدونست، حتی حمایت میکرد، و بنابراین حامی تروریست هست و نباید به امریکا بیاد.
در این شرایط با توجه صحبتی که الان شما کردید و مطالبی که سناتورها عنوان کردن در نامه خودشون، مثل کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 که آقای رئیسی متهمن به دست داشتن در اون، و همچنین آنچه که عنوان شده از سوی اونها تحت عنوان اینکه حکومت ایران کارزاری برای ترور مقام‌های آمریکایی در خاک آمریکا راه انداخته، چون این چیزی میتونه دور از ذهن هم نباشه که احتمالاً روادیدی به آقای رئیسی تعلق نگیره.
البته این امر رو نمیشه با استحکام و اطمینان گفت که اتفاق نمیفته، یعنی ویزا بهشون میدن، یعنی من نمیتونم قاطع بگم، ولی با توجه به عملکرد دولت امریکا و به هر حال یک معاهده حقوقی است، این خواسته کنگره امریکا یه مسئله داخلیه و این شرطی که گذاشته کنگره امریکا برای تصویب به ربطی به کشورهای دیگه و سازمان ملل نداره. اون چیزی که ربط داره برای سازمان ملل متحد اون چیزی است که در معاهده نوشته شده، در توافقنامه نوشته شده، و در اونجا صحبتی از شرط و شروط نیست. دولت امریکا موظف این ویزا رو بده. ولی من شخصا حدسم این است که با توجه به اینکه الان نه جو بایدن با ریگان قابل مقایسه است از نظر شخصیتی، نه آقای بلینکن که وزیر خارجه امریکاست با جورج شولتز امریکایی وزیر خارجه اون موقع ریگان قابل مقایسه است، بنابراین. و بعدم مسئله پرونده اتمی اراده سیاسی که به نظر میرسه هنوز وجود داره برای اینکه با ایران تعامل بکنن این پرونده رو به نتیجه برسونن، همه اینا ممکن است نتیجه این باشه که وزارت خارجه امریکا زیر بار این خواسته سناتورها نره و به هر حال ویزا رو بده.
و در صورتی که اگر چون این اتفاقی بیفته، یعنی تصمیمی گرفته بشه که شبیه تصمیمی بوده که وزیر خارجه اسبق ایالات متحده آمریکا گرفته بوده درباره یاسر عرفات، آیا این میتونه پیامدهای خاصی داشته باشه یا به لحاظ حقوقی ایران میتونه اقدامی بکنه یا سازمان ملل در این باره میتونه به هر حال اقدامی رو انجام بده؟
به نظر من همون عکس‌العملی که اون موقع شاهدش بودیم، خیلی کشورها اعتراض کردن برای اینکه در واقع یه موافقتنامه حقوقی محکم رو امریکا نقض خواهد کرد با این ترتیب و دلایل داخلیش نمیتونه توجیه کنندش باشه. بنابراین باید انتظار داشت که با شرایط سیاسی فعلی روسیه، چین و خیلی کشورهای دیگه امریکا رو محکوم بکنن اگه این کار رو بکنه، و البته ایران اعتراض بکنه، سازمان ملل حتما اعتراض خواهد کرد چون طرف این معاهده است، ولی در همین حد باقی خواهد ماند.
سعید محمودی بود، کارشناس حقوق بین الملل در سوئد، که با ما صحبت میکرد در خصوص درخواستی که سناتورهای جمهوری خواه ایالات متحده آمریکا از رئیس جمهور این کشور داشتن و خواستند که به رئیس جمهور ایران روادید سفر به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد رو نده. در این خصوص الهه برای ما نوشته بفرستید او را بغل دست نوری، یعنی خطابش به آقای رئیسیه، و آقای نوری که اخیراً در دادگاهی در سوئد محکوم شد به حبس ابد، هرچند که این حکم الان برای مرحله تجدید نظر خواهی میره. داوید می‌نویسه این فیلم‌ها چرا بازی می‌کنید؟ شماها همدست هستید، وگرنه این همه آقازاده در آمریکا و انگلیس چه کار میکنند؟ فقط برای مردم عادی این کشورها بده. حسن همچنین برای ما نوشته و بهمن که از نقطه نظری نزدیک دیدگاهش به جمهوری اسلامی میگه هر چقدر در منطقه خاورمیانه برنامه‌های آمریکایی‌ها توسط ایران نقشه براب میشه، اونها مقام‌های ایرانی رو وارد این بازی‌ها می‌کنند و حسن هم میگه برای یک تروریست نباید اجازه داد به خاک کشور دیگه‌ای بره. روزتون خوش.